به نام خدا، با سلام و احترام خدمت همه شنوندگان عزیز و تبریک سال نو. آرزوی سلامت و موفقیت برای همه هموطنان عزیز و همه آحاد بشر دارم. من علیرضا اسکندری از شرکت مشاوره مدیریت مدیران 21 قصد دارم امروز چهارشنبه 13 فروردین ماه سال 1399 اولین اپیزود پادکست این شرکت در مورد آثار و تبعات ویروس کرونا بر اقتصاد و کسب و کار ایران در سال 99 را تقدیم حضور شما نمایم. شرکت مدیران 21 بر اساس وظیفه ذاتی و مسئولیت اجتماعی خود قصد دارد خدمت جدیدی به شرکت‌های طرف مشاوره و علاقه‌مندان و فعالان کسب و کار ارائه کند. این روزها سردرگمی و ابهام مدیران و کارآفرینان و فعالان اقتصادی ما را بر آن داشت که به هر طریق ممکن و با بررسی و مطالعه اخبار و تحلیل‌های مختلف از منابع موثق و مرتبط مطالب مفید و کاربردی را انتخاب و به صورت مکتوب یا فایل‌های صوتی یا تصویری از طریق سایت و شبکه‌های اجتماعی این شرکت در فضای مجازی و یا در گروه‌های کاری مشترک منتشر نمایید. خب، قبل از اینکه به تأثیر شیوع ویروس کرونا بر اقتصاد ایران بپردازیم، بهتره که یه نگاهی به اقتصاد ایران در سال 1399 بدون ویروس کرونا بندازیم. متاسفانه اقتصاد ایران در سال 1399 چشم‌انداز روشن و مثبتی هم نداشت. اثری از کاهش تنش‌ها در روابط خارجی مشاهده نمی‌شد. هر روز بر ابعاد تحریم‌ها افزوده می‌شد. اجماع داخلی در خصوص حل مسائل مختلف کشور بین جناح‌های قدرت حاصل نمی‌شد. حال از جمله تو موضوع FATF تعاملات و تبادلات بانکی و مالی با دنیای خارج به دلیل قرار گرفتن در لیست سیاه FATF بسیار محدودتر میشه. با این وضعیت بودجه سال 1399 دولت نیز با کسری قابل ملاحظه‌ای بسته شده و منابع آن خوشبینانه در نظر گرفته شده. کسری بودجه خودتون میدونید که منجر به افزایش تورم میشه. به تبع نرخ ارز و طلا و مسکن نیست پیش بینی میشد که حداقل به اندازه تورم افزایش پیدا کنه. رشد اقتصادی نیز از طرف منابع مختلف و معتبر برای سال 99 نزدیک صفر پیش بینی شده بود. به عبارت دیگه ما سالی همراه با رکود تورمی در انتظارمون بود. اما بپردازیم به تأثیر کرونا حالا بر این سال 1399. کرونا غیر از تأثیرات روانی و سلامتی که بر بهداشت فردی و جمعی داشته، دو جبهه بر اقتصاد ایران تأثیر می‌زد و در نهایت موجب عمیق‌تر شدن رکود و کاهش هرچه بیشتر رشد اقتصادی و تولید، افزایش بیکاری و افزایش تورم خواهد شد. یکی از طریق افزایش هزینه‌ها و دیگری از طریق کاهش درآمدها و در نتیجه و در نهایت افزایش کسری بودجه دولت. افزایش هزینه‌های دولت خب از طریق افزایش یارانه‌ها، کمک‌ها و سایر پرداختی به مردم در این دوران، افزایش هزینه‌های بهداشت و درمان و لوازم و تجهیزات مورد نیاز، هزینه‌های مربوط به تعطیلی ادارات و بنگاه‌های دولتی که تحمیل شده، تسهیلات و کمک‌های پرداختی که به بنگاه‌ها و کسب و کارهای آسیب دیده و خیلی عظیم بیکاران داره پیشنهاد میشه و تصویب میشه، اینا همشون به یه نوعی منجر به افزایش هزینه‌های دولت میشه. از طرفی درآمدهای دولت هم که حالا قبلا هم خیلی خوشبینانه پیش بینی شده بود تو بودجه، دچار کاهش قابل توجهی خواهد شد. از جمله کاهش شدید قیمت نفت، علاوه بر اینکه حالا خود فروش نفت به صورت مقداری هم دچار اختلال بیشتر خواهد شد به دلیل کاهش تقاضا و اتفاقاتی که حداقل در چین به عنوان مشتری اصلی نفت ایران افتاده، خود قیمت نفت هم که تو بودجه نزدیک 50 دلار پیش بینی شده بود الان به زیر 20 دلار رسیده و صحبت این است که نفت ایران بشکه 17 دلار در واقع فروش میده. از اون طرف با توجه به بسته شدن مرزها برای کشورهای همسایه، ما کاهش صادرات شدیدی رو داریم میبینیم. از طرفی به دلیل اینکه بالاخره رکودی اتفاق افتاده و تعطیلی شرکت‌ها و بنگاه‌ها هستش، کاهش امکان مالیات ستانی، درآمدهای مالیاتی دولت ممکنه دچار اختلال بشه. همین کاهش واردات و صادراتی که اتفاق میفته، خب یک بخشی از درآمدهای دولت مربوط به حقوق و عوارض دولتی و گمرکی و تعرفه و اینا بود که اونم به شدت کاهش پیدا میکنه. درآمدهای گردشگری، حالا هم گردشگری داخلی، خارجی، مذهبی، حالا هر نوع گردشگری که ما داشتیم، به شدت افت خواهد کرد. صادرات غیر نفتی هم در واقع به همین دلایلی که عرض شد به شدت افت خواهد کرد، که اینا درآمدهای اصلی دولت رو به شدت کاهش خواهد. همونطور که ملاحظه میکنید، تبعات شیوع ویروس کرونا بسیار مشخص و واضح میباشد. فقط در خصوص مدت زمان دوام و تأثیر آن ابهام وجود دارد. اغلب تحلیلگران خروج از این بحران را زودتر از اواخر سال 99 پیش بینی نمی کنند. البته باید تأکید کنیم کرونا تأثیر عمیق و ماندگاری بر اقتصاد ایران و جهان خواهد داشت. زنجیره تأمین، کانال‌های توزیع، رفتار و سلیقه مصرف کنندگان و شیوه‌های بازاریابی و تبلیغات دچار تحول قابل توجهی خواهد شد. تأثیر کرونا بر کسب و کارها و شرکت‌ها علاوه بر موارد فوق، یعنی تأثیرپذیری که از کلیت اقتصاد کشور شرکت‌ها دارند، در خودشون هم منجر به کاهش تولید و فروش و در نتیجه کاهش سوداوری و نقدینگی شرکت ها خواهد شد. البته این تأثیرات در صنایع و کسب و کارهای مختلف متفاوت خواهد بود. مخصوصا در حوزه خدمات شاهد بیشترین تأثیر منفی خواهیم بود. تو بعضی از صنایع مثل صنایع شوینده و شیمیایی و مواردی که مربوط به بهداشت فردی و سلامت خواهد بود، احتمالاً تأثیرات مثبتی خواهد گذاشت. به نظر ما تبعات ملموس کرونا با تأخیر و از فصل دوم سال جاری پدیدار خواهد شد. شرکت‌ها هنوز موجودی کالا و مطالبات و نقدینگی دارند و با توجه به این کاهشی که در تولید و فروش و تعطیلی که اتفاق می‌افته و افتاده، احتمالاً این وضعیت رو تا پایان خرداد ماه، حالا به صورت کلی عرض میکنیم، که میتونن ادامه بدن و اصل تأثیر ملموس و عینی این ویروس در زنجیره تأمین و در تولید شرکت ها به نظر میاد که از تابستان شروع خواهد شد. از طرفی در سطح جهانی هم ما شاهد کاهش تقاضا برای مواد اولیه خام مثل نفت و سنگ آهن و غیره خواهیم بود، که خب منجر به کاهش قیمت اونها شده، همین الان هم این ملموسه، و افزایش تقاضا برای طلا و ارزهای امن مثل دلار آمریکا، ین ژاپن و فرانک سوئیس شده که افزایش قیمت اونها رو به دنبال خواهد داشت، که این حالا در مورد دلار آمریکا یه خورده با تأخیر اتفاق میفته، ولی به نظر میاد که در سطح جهانی هم این افزایش قیمت ها اتفاق خواهد افتاد. با توجه به مطالب ذکر شده، شرکت مدیرامیسک توصیه های کلی و عمومی به شرح زیر برای کسب و کارها و شرکت ها دارد و همچنین به صورت اختصاصی و با توجه به نوع صنعت اقدامات و راهکارهای خاص و موردی در قالب 14 راهکار پیشنهادی که قبلا منتشر کرده آغاز نموده است. هدف کلی همه ما باید افزایش تاب‌آوری شرکت ها، عبور از بحران با کمترین خسارات، استفاده از فرصت های احتمالی و ایجاد تغییرات متناسب با دوران پسا کرونا در فرایندها، اهداف، استراتژی ها و برنامه هامون باشد. به نظر ما چالش اصلی شرکت ها تأمین مواد اولیه، ملزومات و قطعات مورد نیاز خواهد بود. زنجیره تأمین دچار دگردیسی عمیقی خواهد شد. همچنین به دلیل قطع ارتباط مناطق مختلف و تعطیلی کارخانه ها و دغدغه‌های بهداشتی نیروی کار، تولید آنها نیز دچار اختلال خواهد شد. در نتیجه توصیه اول و اصلی ما تأمین مواد اولیه و ملزومات به هر طریق ممکن به میزان مورد نیاز می باشد. این هم نیاز به نقدینگی کافی دارد. از طرفی هم خب به دلیل کاهش تولید و فروش و تعطیلی که اتفاق افتاده، ورودی نقدینگی شرکت ها دچار اختلال میشه و موضوع مدیریت نقدینگی اصولا بسیار در این دوران حیاتی خواهد شد. تحلیلگران معتقدند تورم مواد اولیه بیشتر از تورم عمومی و افزایش نرخ ارز و حتی بهره بانکی خواهد بود. بنابراین استفاده از تسهیلات و منابع بانکی برای خرید مواد اولیه و سرمایه در گردش توصیه اکید ماست. برای مدیریت نقدینگی مناسب نیاز به سیستم حسابداری مدیریت و گزارشات مالی به موقع و به روز می باشد که باید در اولویت وظایف واحدهای مالی قرار گیرد. مدیریت نقدینگی در این وضعیت به نوعی مدیریت ترازنامه شرکت نیز می باشد. تعیین و حفظ سطح بهینه نگهداری وجه نقد موجودی کالا، مدیریت مطالبات و بدهی ها و سرمایه گذاری ها وظیفه اصلی مدیران در این دوران می باشد. این امر باید حداقل به صورت ماهیانه مورد بازبینی قرار گیرد. توصیه دوم ما مدیریت هزینه ها و درآمدها با توجه به تأثیرات شیوع کرونا بر هر شرکت است. این امر لزوماً به معنی کاهش هزینه ها نیست، بلکه بهینه سازی هزینه ها با توجه به فرصت ها و تهدیدات موجود می باشد. در این خصوص احتیاط بیش از حد ممکن است منجر به از دست رفتن فرصت ها و بی توجهی به هزینه ها نیز ممکن است منجر به افزایش ریسک شرکت شود. توصیه سوم ما سرمایه گذاری در استفاده هرچه بیشتر از راهکارها و ابزارهای ارتباطی از راه دور، اینترنت و فضای مجازی برای ارتباط با تأمین کنندگان، مشتریان و سایر ذینفعان به جای ارتباطات فیزیکی و حضوری می باشد. این موضوع حتی در زمینه شیوه های انجام کار، دورکاری و نرم افزارهای جامعه شرکت برای پرسنل نیز باید مد نظر قرار گیرد. توصیه چهارم ما سرمایه گذاری، توسعه و بروزرسانی فرایندها، فرمولها، شیوه های تولید و انجام کار و به عبارتی توسعه دانش نرم افزاری به جای توسعه های فیزیکی و سخت افزاریه. سرمایه گذاری در طراحی و تحقیق و توسعه غالبا سوداوری بیشتر و پایدارتری ایجاد میکنه تا سرمایه گذاری در سخت افزار و توسعه های در فیزیکی. توصیه پنجم ما سرمایه گذاری های غیر عملیاتی انجام دادنه. در صورتی که البته مدیریت نقدینگی که طبق توصیه اول انجام شده بود اتفاق افتاده باشه، این سرمایه گذاری ممکنه در دورانی که فعالیت اصلی و عملیاتی شرکت دچار رکود شده ریسک شرکت رو کاهش دهد. این سرمایه گذاری ها میتونن در بورس، طلا، ارز، کالاهای سرمایه‌ای و تجاری مثل خودرو و یا مسکن، سپرده های بانکی و اوراق قرضه باشد. البته در موضوع سرمایه گذاری غیر عملیاتی باید هر کسی، هر شرکتی یه ملاحظاتی رو با توجه به خصوصیات خود مدیران و تصمیم گیرندگان و خود شرکت در نظر داشته باشه. از جمله نقشوندگی این سرمایه گذاری ها، آیدی مورد انتظار ما، ریسک پذیری ما، هزینه فرصتی که خب برای هر کسی در اقتصاد فرق میکنه، هدف از سرمایه گذاری چیه. در برخی مواقع هدف ایجاد یه جریان ثابت درآمد ماهیانه است. در برخی مواقع هدف از سرمایه گذاری حفظ ارزش پول و قدرت خرید و در برخی موارد حتی کاهش ریسک‌های عملیاتیه. به عبارتی برای این سرمایه گذاری های غیر عملیاتی ما باید اینها رو حتما بهش توجه کنیم و با توجه به این موارد و ساختار ترازنامه‌مون سرمایه گذاری بهینه رو و میزان سرمایه گذاری رو و سبد سرمایه گذاریمون رو در واقع انتخاب کنیم. در پایان ضمن تشکر از توجه شما خواهش میکنیم مراقب خود و اطرافیانتون باشید و روحیه و آرامش خود را حفظ کنید. با تشکر و خدا نگهدار شما.